بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 28 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر ناصر الظالمین، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و علی
بلنا على أدوائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، تو مترهای حدیث تثلیث بودیم، یکی از اونا حدیث ابن عمر بود تو المعجم الاوسط طبرانی نقل شده بود. من از موجم فقهی آقای کورانی این عبارت رو یادداشت کرده بودم، عبارت غلط داره، بنابر از همون چاپ در مکتب شامله عبارت رو این شکلی داره: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحلال و بین و الحرام و بین و بینهما شبهات، فمن تقاها کان انزه لدینهی و ارزه. من وقف شبهات تا آخر اون رو باید. در ضعفای عقیلی جلد 2 صفحه 252 این روایت رو که آورده، فمن ترکه داره کان انزه لدینهی و ارزه. بعد یه بحثایی دارن در مورد این که آیا این حدیث از ابن عمر صحیح هست صحیح نیست. در واقع متمایل هستن بگن که این همون حدیث نعمان ابن بشیر هست که به دلیل مثلا اشتباه راوی به ابن عمر نسبت داده شده. خب این حدیث خیلی از حدیث هایی که تا حالا داشتیم، 8 حدیث تو جلسه قبل ذکر کردیم، یک حدیث نهم هم هست. من حالا حدیث نهم را بخونم، فرصت نکردم امروز این جستجو رو کامل بکنم، بعد اگر حدیث دیگه ای بود بعدا عرض میکنم. به هر حال حدیث نهم حدیث جابر بن عبدالله هست در تاریخ بغداد جلد 9 صفحه 71 با سندش عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الحلال و بین و الحرام و بین و بین ذلک امور مشتبهه، فمن ترکها کان اوقا لدینهی و ارزه، و من قاربها کان کرم کلمرت الى جانب الحما یوشک ان یقع فیه. در تاریخ مدینه دمشق جلد 13 صفحه 133 ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق این روایت رو آورده به نقل از احمد ابن ابی طاهر صاحب کتاب بغداد. در مورد بغداد کتابای مختلف نوشته شده، من جمله همین تاریخ بغداد خطیب بغدادی، قبل از او یکی از کتابایی که در مورد بغداد نوشته شده این احمد ابن ابی طاهر هست. تعبیر اون داره و بین ذالک تو تاریخ بغداد امور مشتبهه بود، این امور متشابهات هست. این اولین تعبیری هست تو این تعبیرات که متشابهات، و من قاربه ها هم داره و من قارفه ها. قارفه ها سلام علیکم. بعدش هم داره قال ابن شاهین و هذا حدیث غریب لا لم اعلم حدث به الا سعید بن زکریا عن الزبیر بن سعید، و المشهور حدیث و شعبی عن النعمان بن بشیر. بعد با یه سند دیگه این روایت رو از جابر هم تو همین تاریخ مدینه دمشق نقل کرده. من حالا متاسفانه دیروز بر رفت، مشغول چیز کردن جستجوی این چیزا بودم که اینا رو به یه سرانجامی برسونم، ولی دیگه بر رفت وسط همین به اینجا رسیدیم نشد. یا سایر آدرس هایی که در مورد این روایت تفریح هست ما رو یادداشت بکنم. یعنی که اجمالا بعضی نکات رو در مورد این حدیث عرض میکنم، بعد تکمیلش باشه فردا انشاءالله. در مورد این حدیث تسلیس یه بحثی باید انجام بشه که ما متنی مثل حدیث تسلیس رو که با 10 روایت وارد شده، که حالا این روایت رو بعضیش ممکنه از جهت سندی معتبر باشه، بعضیش از جهت سندی معتبر نباشه، نه تا نقل وجود داره. این 9 نقل که یکیش نعمان ابن بشیر باشه، تو نعمان ابن بشیر ما 20 نقل در موردش ذکر کردیم. چه روشی باید دنبال کرد برای به دست آوردن متن اصلیش؟ خب یک مدل اینه که مثلا بیاییم هر کدوم اکثریت داشته باشه، اونها رو یک کاسه مشک کنیم، بحث کنیم. روایت های نعمان ابن بشیر رو مجموعش رو با هم دیگه یه باره بسنجیم، ببینیم تو این نقلیات که از نعمان ابن بشیر داره کدوم تعبیرش اکثریت داره، و بعد وارد تحلیلش بشیم که تبدیل این عبارت ها به هم دیگه و اضافه کم کردن ها کدومشون توجیه داره کدومشون توجیه نداره، روی قواعدی که تصحیف و تحریف رخ میده، قواعد زیاده قواعد نقیصه، سعی کنیم متن اصلی رو بازسازی کنیم. نکته که اینجا هست اون اینه که آیا ما متن‌های دیگه‌ای که وجود داره اون متن‌ها رو چجوری باشون مشق کنیم؟ خب یه سری متن‌های تو این روایات هست که مثلا به روایت نعمان بن بشیر اصلا ربطی ندارن، مثل نقل‌هایی که تو کتاب‌های ما هستش. و خب 3 مقبولی عمر ابن حنظله، خطبه امیرالمومنین و روایت سلام ابن مستنیر، بحثم رو اونا نیست. اون 3 نقل تکلیفش رو جای متفاوته، چون اصلا ربطی به نعمان ابن بشیر نداره. عمدهش نقل‌های دیگه است، نقل‌هایی که حالا متهم هستن راویانشون که به اشتباه، این احتمال وجود داره که به اشتباه همون نقل نعمان ابن بشیر رو گرفته باشن و اشتباهاً اون رو به راویان دیگه نسبت داده باشن، مثل عرض کنم ابن عمر، ولی عمار، ابن عمر، ابن عباس، عمر ابن خطاب، جابر ابن عبدالله و اینها. اینا رو آیه باید نقل مزید، اینایی که احتمال داره اصلش همون نقل نعمان ابن بشیر باشه، آیه اینا رو باید مستقل تو بررسی همون بررسی کنیم، یا اینها رو هم کنار نقل نعمان ابن بشیر ببینیم به عنوان اینکه که نه یه نقل از نقل‌های نعمان ابن بشیر. این رو یه مقداری نیاز به تأمل داره که چیزهایی که از جهت سندی مثلا معتبر نیست و احتمال داره که برگرفته از همین نقلای موجود باشه، نحوه برخورد ما با اینا چه شکلی باید باشه؟ کمان که تو بحث، حالا تو این بحث ما اینقدر نداریم، ولی تو بحث سابق که روایات تثلیث اول رو ذکر میکردم، ما یه سری مرسلات داریم. این مرسلات ممکنه برگرفته از مسندات باشه. نحوه برخورد ما با روایت مرسل تو این بحث چه شکلی باید باشه؟ هم ببینید این بحثا بر اساس یک نوع حساب احتمالات ما میخواییم بگیم که اون نقلی که اکثریت داره، این نقل نقل صحیح هست، نقل های مثلا اقلیت رو به اونها برگردیم، بر اساس هم قواعد تصریف و تعریف، هم بر اساس اکثریت و اقلیت. آیا نقل های مرسل رو ما باید یک نقل مستقل بگیریم، نقلی که احتمال داره مستقل باشه، احتمال داره مستقل نباشه؟ تو همین نقلای ما هم خب احتمال داره این نقلهای چیز از همون نمان ابن بشیر گرفته شده باشه، حالا یا راوی اشتباه کرده یا راوی تعمدن برای اینکه یک روایت جدیدی برای خودش به تراشی همون روایت توی سند جدید سرش گذاشته. نحوه مشی کردن با این روایات احتمالی و نحوه برخوردشون در حساب احتمالات به چه شکلی باید باشه، این خودش یه بحث دقیق داره. من هنوز یه نتیجه روشنی نرسیدم که چجوری باید به اینها با اینها مشی کرد و همسال اینها. نحوه ما
بشیرشون که سر نقل داشت اصلش رو قبول
کرد. نه من بحث فعلا چیز نمیخوام بکنم که از پیغمبر صادر شده یا نشده. بس من این هست که از نقل از نعمان ابن بشیر، نقل لاقل از شیبیش، نقل از شیبیش مسلمه، نقل از شیبیش مسلم هست و چیز. حالا این رو من فراموش کردم یه چیزی رو بگم در مورد نقل نعمان ابن بشیر که پیداش کنم. تو نقل نعمان ابن بشیر یک نقل دیگه‌ای هم وجود داره، نقل دیروز این دفعه عبارتن همه کاربار به هم بخت چی دارم
راست
قبل از اون یه لپتاپ دیدم اینو. سری ابن عامره. ولی خواستم کار بکنم ببینم این مثلا تو روات عامر شعری سری نامی هست نیست. والا در این که سری ابن عامره اون عملی شیخ مشکی بود بحثی نبود. نعمان ابن بشیر یه دونه نقل دیگری هم داره که این نقل اهمیت خاصی داره و اون اینه که به شعبی نمیرسه. ما این نعمان ابن بشیره ولی به شعبی نمیرسه. اگر نقل عمالی شیخ هم سری ابن عامر باشه اونم از این جهت چیز هست. تاریخ مدینه دمشق جلد 10 صفحه 313 ان بشیر ابن نعمان ابن بشیر ان ابیه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فی خطبته او فی موعظته ایها الناس الحلال بین و الحرام بین و بین ذلک امور مشتبهات فمن ترکهن سلم دینه و ارضه و من اوضع فیهن اوضع است یوشک ان یقع فیه و لکل ملک همن و هم الله فی ارضهی معاصی. هم متنش یه مقداری تفاوت داره با نقلای معهود از نعمان ابن بشیر، هم سندش به شعبی نمیرسه از فرزند نعمان ابن بشیر، بشیر ابن نعمان ابن بشیر نقل شده. بعد زیلش این است که قال ابوالحسن لا و علل داره، نمیدونم لا چجوری باید بخونیم، الف عین دوتا لام، بشیر ابن نعمان حدیث مسندن
لا اعلمو،
آها لا اعلمو، لا اعلمو لبشیر ابن نعمان، آها اون عادت شما مال چه چی دیگه؟
10313 همونه.
آره اینا. لا اعلم لبشیر ابن نعمان حدیثا مسندن غیره. بله نه این همین غلط چاپی که توی این چیز هست. من این یه نکته رو اینجا عرض بکنم خدمت شما، من تکرار کردم، مرحوم جد ما یک قانونی در باب متن خوندن ها ذکر میکرده، میگفته اگر عبارت رو دیدید که نمیشه معنا کرد، مرحله اول برید ببینید عبارت درست یا غلطه، از جدی نسخه ای خودشتون فکرتون رو خراب نکنید که یه جوری بخواید عبارت رو درست کنید و توجیه کنید امثال اینها. مرحله اول برید ببینید عبارت غلط هست یا عبارت درست نیست. بعد من این مطلب رو برای حاجه‌های مطلب رو نقل می‌فرمودن، می‌فرمودن که من این رو برای آقای مجتهدی، برای امام عبدالله مجتهدی نقل کردم. امام عبدالله مجتهدی فرمودن که ما اینجا در مواردی که عبارت معنا کردنش با تکلف همراه هست علم داریم به اینکه یک خطایی رخ داده، چون در کسی که در مقام بیان تفهیم و تفاهم باشه اگر عبارتی آورده باشه که معنا کردنش نیاز به تکلف داشته باشه، یک اشتباه معنویه، ما در واقع میدانیم یا یک اشتباه لفظی رخ داده است توسط نساخ، یا یک اشتباه معنوی رخ داده است توسط راوی. پس بنابراین اینجا اصالت و عدم الخطا در نسخه جاری نمیشه که بگیم اصالت عدم خطای نسخ و اصالت صحه در نسخ. حالا که البته من این رو یه مقاله دارم در مورد تنقبت، تحقیق در واژه تنقبت در زیارت عاشورا که در مجله علوم حدیث چاپ شده، این مطلب رو آوردم و ادامه دادم. این یه ادامه میخواد، چون تا این جای بحث این هست که اصالت خطا، اصالت عدم الخطا جاری نمیشه به دلیل علم اجمالی، ولی در واقع از فحص در موارد ما به این نتیجه میرسیم که غالبا آن اشتباهی که رخ داده است از نساخه، تکرر اشتباه نساخ به نسبت به اشتباه مصنفین سبب میشود که این رو ما به نساخ نسبت بدیم، و به طور متعارف ناسخین خیلی وقت آدم های بیسوادی بودن، آدم های به هر حال نه حالا نه زیادی با سواد ها در اینجایی که عبارت فهمش با تکلف همراه باشه مؤثر نیست، اینجاها در کسایی هست که بیسواد هستن ناسخین این که مطلب رو نقل میکنن. اینی که عرض کنم خدمت دیجور شما، اینو میخوام عرض کنم، به دلیل اینکه به طور معمول نویسنده خودش داره کلام رو ایفا میکنه و توجه داره کلامش رو به چه شکل بیاره، جنبه فعال، نقش فعال داره در شکل گیری این کلام، به خلاف ناسخ، ناسخ صرفاً جنبه منفعل داره، یعنی هر چیزی که میبینه رو باید منتقل کنه، اگر اتفاقا ناسخ جنبه فعال داشته باشه به درد نمیخوره، همین باسوادی که شما میفرمایید اون ناسخ باسوادی است که اون اکثر و ما یفسده و اکثر به ما یصلحه به تعبیر روایات. بنابراین عرض کنم خدمت زجور شما.
خود آدم اگر بینیسه این مطلبی دوباره نخونه خیلی اشتباه. حالا بازم افراد با هم فهم دارم بله. اگر بدن
نه
پیاده کنه
از نه اونش دارم. نه اونش که هست یعنی قرض من
خودش که برمیاره اون مشکل
نه قرض من این نکته هست. اشتباه کردن مسلمه که انسان هم اشتباه میکنه نویسنده، ولی بحث اینه که چه کسی بیشتر اشتباه میکنه، اشتباه ناسخان نسبت به عبارت صحیح بیشتر هست یا اشتباه مؤلفان در اون چیزی که میخواستن بیان کنن یا بنویسن. اون تفاوت اشتباه ناسخان خیلی بیشتره. یعنی شما معمولا نسخه اصل مؤلف رو که ببینید، این نسخه اصل مؤلف با اون چیزی که میخواسته بنویسه خیلی تفاوت اونچنانی نداره. در واقع خیلی سهو اللسانی که وجود داره نادره. رو همین جهت است که غالبا به نساخ نسبت میدند. من اونجا به تناسب این بحث رو تو همون مجلس ترقبت مراجعه بفرمایید که خیلی وقتا تو کتاب های درس های خارج اساتید ما میبینیم یه مطلبی رو از مقرر نقل میکنن و بعد میگن لعل الخطا من المقرر، خطا رو به اون گوینده اصلی نسبت نمیدن، به مقرر نسبت میدن. چرا چنینه؟ یک جهتش اینه که گوینده اصلی اولا عالمتره، معمولا به طور معمول اون عالمتر، خطا کمتر در موردش رخ میده. ثانیا یکی از جهاتش همینه که او داره کلام خودش رو بیان میکنه، این داره کلام دیگری رو بیان میکنه. خب انسان معمولا نسبت به کلام خودش وقوف بیشتری داره، تسلط بیشتری نسبت به کلام خودش داره، او کلام دیگری رو داره بررسی میکنه. اینی که این قانون این طبیعیه، یعنی این مطلبی که در درس‌های خارج میگن لعل الخطا من المقرر، خطا رو سعی میکنن به مؤلف نسبت ندهن، فقط حرمت نگه داشتن برای اون استاد اصلی نیست، قوانین تصفیف و تعریف هم اقتضای همین مطلب رو میکنه. بله 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 نه نه من نه ما کلیت بحثو نمیخوام، میخوام بگم به طور کلی اگر ما امر مردد باشه بین این که خطا خطای ناسخ باشه یا خطای مؤلف باشه، هم خارجن خطای نساخ بیشتر از خطای مؤلفین هست به مراتب شدیده، هم اصلا قانون طبیعی هم همین رو اقتضا میکنه.
بله بعد
بله
بررسی اون
نسخه شده
درسته؟
بله برای اینکه نه خب بگم که اینجور اصالت عدم خطاها اقلاعن هم بعد از فحص اصلا اعتبار داره، بعد از فحص متعارف، ولی فحص در نسخ متفاوت هست طبیعتا با فحص از مخصص، هر کدوم در جایگاه خودش فحص داره. قرض هم این هست که ما توی این عبارت الان شما ببینید من هر جایی که گیر کردم در فهمیدن عبارت و امثال اینا اشتباه نسخه بود. واقعش اینه که این نباید عبارت اینقدر چیز بشه آدم هر چی زور بزنه، چون عبارت های عبارت های معنوسیه اینا. نمی همون نکته که عرض کردم، نمیخواد این نویسنده این کسی که این اظهار نظر کرده یه حرفی بزنه هیچ کی نفهمه امثال اینا. بله حالا یه کسی بشه که از اول سقلمگو باشه، فرض کنید بعضی نویسنده ها هستن قلمشون یک قلم روونی نیست، مرحوم میرداماد معروف به بد قلمی و قلم سنگین داشتن، یه شوخی معروفی در مورد ایشون هست، میگن که مرحوم میرداماد از دنیا رفته، ملک نکیر و منکر میان بالا سرش میگن من ربوک، میگه استقصات و رفق استقصاتی. این رو نیمایشیش به شعر در برده، حالا تیکیاش یادم نیست، میگه که استقصیست چنین داد جواب، استقصات دیگر زو متقن، البته این به اون نگاه کرد، اون به اون نگاه کرد و رفتن به خدا مراجعه کردن. خدا گفتش که رهاش کنید. او در آن دنیا هم زنده که بود حرفا زد که نفهمیدم من. و تو چیزای دنیای اروپایی و اینها هگل معروف به بدقلمی. میگن که هگل یک شاگردی اومد یه عبارتی از کتاب شوابورد به هگل نشون داد، گفتش که این معناش چیه. هگل یه مقداری بر رفت و گفت راستش رو بخوایی موقعی که من این عبارت رو می نوشتم فقط خودم و خدا معناش رو می فهمیدم، حالا فقط خدا می فهمه. از دایره فهم خودم هم خارج شده. حالا قرارم این نکته است که فرق است بین این که ما مثلا کلام هگل و کلام میرداماد رو بخواییم در نظر بگیریم. اون ممکنه یک سقلمگویی، دشوارگویی تو کلماتشون باشه که اونجا شاید خیلی وقتا نتوانیم بگیم که اصل این هست که عبارت غلط نسخه باشه. البته حتی در اونجا هم یه نکته، همین دشوار نویسی سبب میشه نسخ خیلی وقتا نتونن مطلبش رو درست منتقل کنن، چون خیلی وقتا ناسخ عبارت رو گاهی وقت ببینید یه نکته تو چشم پزشکی این مطلب هست. میگن که یک عبارتی رو که چشم انسان میبینه قسمتی از عبارت فقط به چشم انسان میاد، تنها قسمتی از عبارت به چشم انسان میاد، بقیه رو ذهن انسان بر اساس معهوداتش پر میکنه، بر اساس معهوداتش پر میکنه. بنابراین اگر نویسنده دشوار نویس باشه، معهودات نویسنده با معهودات ناسخ متفاوته. اگر نویسنده سهل نویس، یعنی نویسنده ایست که بر اساس معهودات عمومی می نویسد، به خلاف نویسنده سخت نویس که معهودات خاص داره. توی
فهم عباراتش درست، ولی توی نوشتن از
نه، نحوه نوشتنش همینه. بعد نحوه نوشتنش هم خیلی وقتا اصلا چشم انسان، بذارید من یه خاطره نه، خیلی وقتا بحث نگاه نیست، بحث این است که وقتی شما وقتی به خصوص وقتی بی سواد هست کلمه رو یه جور دیگه اصلا میبینه، کلمه رو یه جور دیگه میبینه، چون اون کلمه ممکنه کلمه غریبی باشه که من اصلا به ذهنم خطور نکرده، یه کلمه معهود دیگه میبینم که این معهود تو ساختار کلی جمله غلطه، ولی اون ناسخ به کلیت جمله کار نداره. به یه تجربه شخصی خودم رو عرض بکنم، من یه موقعی زمانی بود که ایران، تیم فوتبال ایران رفته بود در بازی آسیایی بود و امثال اینها، تیم ایران اونجا فوتبال باخته بود و امثال اینها. خب من داشتم رد می شدم، یادم هست دور شهر تو تاکسی بودم، دیدم روزنامه ای تو روزنامه فروشی بزرگ نوشته جرائم ایران. اصلا من جرائم ایران دیدم، دقیقا جرائم ایران دیدم. بعد دیدم دقت کردم، دیدم نوشته چرا تیم ایران باخت. خب من در واقع چرا، چون با سرعت نگاه میکردم ماشین تاکسی بودم، جرائم رو چرا تیم رو جرائم دیدم. این که میگم دیدم به خاطر اینه که واقع شده که آن چیزی که ما میگیم دیدم ملغمه و معجونی هست از آن چیزی که در چشم ما جاگیر شده و آن چیزی که انسان، ما خب تو بازی فضای فوتبال نبودیم، تو بازی فوتبال نبودیم و امثال اینها، اینی که کلمه تیم و امثال اینها رو خیلی انقدر تو ذهنمون نمی اومده اینها، اینی که چرا تیم رو جرائم ما خوندیم و امثال اینا بعد از روزنامه ها انتظار بحث سیاسی و بحث این چیزی داشتیم، در حالی که خب این روزنامه ورزشی بود و امثال اینا. قرارم این هست که اینم خودش یه نکته است برای اینکه گاهی اوقات حتی در اون عبارتهای سخت نویس هم غلط نسخه زیاد در رخ بشه. خود سخت نویسی منشه غلط نسخه بودن هست. این به تجربه ثابت شده نسخی که به اصطلاح نویسنده هاش سخت نویس هستن اختلاف نسخه خیلی زیاد داره و اشتباهات نسخه خیلی. الان این کتاب چیز رو در از نویسندگان ما یک مرحوم ابوالصلاح حلبی تعبیراتش خیلی متفاوت از تعبیرات معنوسی که ما در کتاب ها داریم. هم شما کافی ابوالصلاح رو ملاحظه بفرمایید در فقه، هم تقریب المعارف در کلام رو ملاحظه بفرمایید، هر دوتاش عبارتهاش عبارته سنگینی هست و خیلی کم نسخه هم هستن. یعنی مشکل اینا بحث کم نسخگی هم خودش باعث میشه که خیلی وقتا مطلب رو مشکل بکنه. اینه که به طور کلی میخوام این مطلب رو عرض بکنم، ما تو این عبارت ها این تجربه رو کردیم، شما هم قطعا توی کارهاتون تجربه رو دارید. هر جا دیدید عبارت قابل چیز نیست مراجعه کنید، ببینید اول درست خودتون نوشتید، مرحله اول همون نسخه اولیه‌ای که از روش نوشتید. اگر مثلا اون نسخه نرم افزاری پیدا کرده به نرم افزار اکتفا نکنید، برید نسخه اصلی شد، ممکنه موقع تایپ نرم افزار جایی که نرم افزار به تایپی اصلا به صورت اسکن شده، اون آیا اون در هنگام تایپ کرده اون نرم افزار اشتباهی رخ نداده یا داده. اگر باز اون مرحله هم رد شد، نقله های مشابهش، مثلا همین من روایت ابن عمر که بود تو ضعفای عقیلی نقل دیگری برای عبارت دیدم. وقتی ما مجموعه مثلا این الان چون من حلال بیین و حرام بیین رو به طور مجموعی دارم کار میکنم، طبیعتا نقل های دیگری که ممکنه مربوط به روایت ابن عمر باشه همش میاد کنار هم و قابل بحث میشه. خب حالا این رو ادامه این بحث و تفصیل این روایت رو انشاءالله فردا صحبت میکنیم. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.